ولی به گفته مقامات کودکان خردسالند و حرفهای میگویند که به تفتیش کمک نمیکنند. همسایه ها نیز گفتند که هیچ صدایی را نشنیدند، ولی همان روز چند نزدیکی شوهر مناره را دیدند که وارد منزل این زن شدند. اسم آن نفران را آنها به مقامات گفتند. فرزانه میساق و خواهر مناره آخرین نفر است که پیش از مرگ با او صحبت کرده است. او گفت بیگاهی روز 22 میون ساعت 17 بود که خواهرم زنگ زد. او گفته است که مرا غم میدهند و میکشند. فرزانه گفت دادرش را به خانه خواهرش فرستاد، ولی نیم ساعت پس زنگ زدند که مناره فوتیده است. فرزانه گفت خواهرش از برخی از پیوندان شوهرش شکایت داشت که او را اذیت میدهند. تلاش ما برای صحبت با پیوندان شوهر مناره نتیجه نداد. شوهر مناره هم در روسیه بوده است که حالا به وطن برگشته است. مناره سال 2015 با یک ساکن ناحیه ازدواج کرده است. از او 3 فرزند مانده است که کلانش 5 ساله و خردیش 6 ماه است. معمولا حادثه های کشتار و یا خودکشی در زمینه مناقشه های خانوادگی در تاجیکستان زیاد رخ می دهند، ولی برای رب دادن این دو عامل در قضیه مرگ مناره هنوز دلیل پیدا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حدود 200 کارگر محله کانه طلای کمرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت طبی چین TBAI تعلق دارد از خوراک های کم غذای این شرکت به جان آمده کارپرتایی کردند. مسئولان آشخانه این شرکت روز 25 میون برای کارگران محلی که اکثرا تاجیک ها هستند غذای نیمه روزی عبارت از برنج و مرجومک آبجوش را آوردند، اما کارگران به نشان اعتراض و با نظر داشت کم غذا بودن آن دیگ را به زمین انداختند. آنها میگویند کمرغ بالا در بلنکو قرار دارد، کار وزین و پرمشقت است و آنها به خوراک های پر غذا نیاز دارن. سفر بدالوف یکی از کارگران این شرکت میگوید
اکل نتیجه میشت میتینگ یک دیگ خروک کیس هر پخته ایدن برای بیت هیچ کی نخورده خروک بردن خیلی پاتفتا اکل برای که مثال چی دوبال افقا تشکیل کردیستن
در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکتی تیبی روز 25 میلیون بر رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که ده ها کارگران با لباس کارگردی هم آمده اعتراض دارند. مسئولان شرکتی تیبی و هم حکومت ناحیه عینی در این رابطه صحبت نکردند. چند تن از کارگران شرکت در کمرغ بالا در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان شرکت به محل اعتراض آنها آمدند و دیدن غذای آورده آنها را به زمین ریختند، حرف نزدند، وعده دادند که در نیمه روزی خوراک بهتر می‌خرند. اما با اعتراف کارگران برای کار در شرایط بلنکو شرکت هر ماه به معاش آنها 1200 سومان اضافه می کند. اکثر کارگران گفتند که ماهانه آنها تا 2000 سومان است و با علاوه پولی بیش از 3000 سومان می شود، ولی در شرایط گرانی نرخ ها نمی توانند خانواده خود را همه جانبه تامین کنند. بنابر نرخ گرانی پروازها به روسیه به مهاجرت رفته نمی توانیم، در داخل جای کار مناسب یافته نمی توانیم و مجبور می شیم به هر شرایط طاقت کنیم.
خورد و خوراک ساز نیست، سر باید که اینجا طبقی طلبات طبقی اون میار طبقی ریجه باید که خوراک بتیار خوراکای بلند سفر خنیر سرغزو باید بتیار سر دو تا تخون آبجوش میتیار این سرش دو تا دو سیسکا یک تن اونجا یک سمه یا که یک تن خیلی باید سیاس هایی که همون یک خیلی برای چهار کس پنی کس میتیار
ابراز میدارن کارگران. اعتراض و کارشکنی کارگران محلی شرکت چینی در تاجیکستان حادثه نخستین نیست. در ماه اپریل در شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستوری ستاد جمهوریوی آید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت کارانتین جاری کرده 3 ماه و گاه زیاده از آن نگذاشت است کارگران محلی از حدود کارخانه بیرون روند. پس از اعتراض کارگران مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید را که به سرمایه گذاران چین تعلق دارد برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومانی جریمه بستند. به این مانند سالی گذشته ماه می حدود 60 کارگر چینی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در جماعت زرنثار ولایت سوخت دست به کار شکنی زدند و به نشان اعتراض گردی همایی کردند. آنها را به خاطر همگیری کووید 19 سه ماه اجازه سفر به چین رفتن را ندادند و همچنین مزد کارشان پرداخته نشده بود. اعتراض کارگران پس از آمدن نیروهای انتظامی و به هوا تیر انداختن نظامیان خاموش شد. در گذشته بارها کارگران محلی کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان از کمبود معاش اظهار نارضایتی کرده و بارها به مطبوعات مراجعه کرده بودند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنا به گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص ظاهر می کنند. تا کنون کان طلای پاکرود در وحدت، کان های دوآبه شرقی و کمرغ بالا در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه طلای زرافشان در پنجکن به دست شرکت های چینی گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه بین‌المللی جنایی مکاتبات فعالان قرقیز را که می‌خواهند خدمتچیان و فرماندهان نظامی تاجیکستان را برای رویدادها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با جوابگری بکشند ثبت نام کرد. در این باره روز 14 ایون در صحیفه خود ثانیه تاکتاغازیه و حقوقشناس و حامی حقوق قرقیزستان پیام نشر کرده است. این دومین شکایت پس از قضیه اخراج اویغورها با چین است که پای تاجیکستان هم در این قضیه کشیده شده است. تاجیکستان چی کار کرده می تواند و آیا این به اعتبار کشور ضربه خود را می زند؟ تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. سند را دادستان مارک دیلان، مدیر شعبه اطلاعات و دلیل های دفترداری دادگاه بین المللی جنایی تایید کرده است. در آن گفته می شود که ثبت نام شکایت معنای آن را ندارد که تفتیشات این پرونده علکی راه اندازی شده است یا می شود. طبق پاسخ خود دادگاه بین المللی جنایی در مورد تصمیم خود و دلیل های صادر شدن آن دیرتر خبر داده می شود. حامیان حقوق قرقیز روز 6 ایون به دادستان دادگاه بین المللی جنایی شکایت برده بودند. در این سند آنها خواهش کرده بودند که نسبت به عملکرد خدمتچیان حربی و فرماندهان تاجیکستان به دلیل های به گفته آنها صادر کردن جنایت های حربی علیه اهالی آسایشته قرقیزستان تفتیش آغاز کرده شود. بعدتر در مصاحبه با بخش قرقیزی رادیوی آزادی ثانیه تاکتاغازی و گفت که در دادگاه بین المللی جنایی نفران کار میکنند که توانمندی با جوابگری کشیدن خدمتچیان حربی و فرماندهان والا مقامشان را برای جنایت های نظامی بر اساس معیارهای حقوق بین المللی دارند. ماموریت پرزیدنت قرقیزستان شکایت حامیان حقوق قرقیز را به دادگاه بین المللی جنایی خوش نپذیرفت. در حال حاضر که مسائل مرزی در روحیه صلح و روانهای گفتوشنید حل شدن دارند، احتمالاً برخی نیروها میخواهند در روابط دوجانبه تنش های نو را ایجاد کنند، آمده در خبرنامه نشر کرده ماموریت ریاست جمهوری قرقیزستان. اما ظاهراً حامیان حقوق این موقع حکومت را جانبداری نمی کنند. دادگاه بین المللی جنایی نخستین دادگاه مستقل دائم عمل کننده بین المللی می باشد که با جنایت های وزنین چون نسل کشی، جنایت های نظامی، جنایت ها علیه صلح و انسانیت مبارزه می برد. قرارگاه آن در گاگ است و اساس حقوقی آن را دیوان ریم که از سوی 120 کشوری عضو سازمان ملل متحد از جمله تاجیکستان و قرقیزستان امضا شده است تشکیل می دهد. قبلا حامیان حقوق گروه های اویغور در شکایت خود به دادگاه بین المللی جنایی مقامات تاجیکستان را برای همکاری با پکین در فرستادن و اخراج اویغورها به چین عیبدار کردند که به آنها بازداشت و اکثرا عملهای بدتر از این تهدید میکند. 17 ایون این حامیان حقوق برای تقویت اندیشه های خود دلیل های نو پیشنهاد کردند. دوشنبه رسمی تاکنون به این اتهامات پاسخ نداده است. کارشناسان تاجیک در بخش حقوق بین المللی دلیل های جانب قرقیزستان را به اساس می شمارند و شبهه دارند که دادگاه بین المللی جنایی تفتیشات را آغاز می کند. فریدون سعیدزاده حقوق شناس بین المللی مقیم گاگا که در رشته دادگاه بین المللی جنایی تخصص دارد، در یک پاسخ کتبی برای رادیوی آزادی سازوکاری بررسی شکایت ها را تفسیر کرد و گفت که به احتمال زیاد سناریوی قرغیزی از سوی دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی پاسخی را دریافت میکند. با گفته او، از 813 عریضه که از 1 نوامبر سال 2019 تا 31 اکتبر سال 2020 به دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی رسیدند، پس از آموزش ها تنها 26 تای به مرحله تحلیل منبعدا پذیرفته شدند که در نوبت خود نیاز به بررسی های دقیقی واقعی و حقوقی دارند. در مرحله دوم تحلیل با گفته همصحبت ما، وزنینی جنایت های آموخته می شود که در صلاحیت دادگاه قرار می گیرند. اما امکان دارند میان مرحله های یکم و دوم تحلیل دادستانی تفاوت های وجود داشته باشند و وضع جوابگوی مرحله اولی تحلیل می تواند به طلبات حد جدیتی که دیوان ریم در مرحله دوم طلب می کند پاسخگو نباشد. با گفته کارشناس، دادستانی کل تاجیکستان باید در این سمت فعال ماندانه کار کند و باید تحقیق خود را تا پایان برساند و در صورت ضرورت از معیارهای حقوقی جهان استفاده کند. خود سانیه تاکتاغازی و اعتراف میکند که این یک روند بسیار مشکل است و شاید برای این سالها ضرور شود. با این وجود، به گفته او، این را یک قرض شهروندی خود میداند و به این وسیله منافع کشور و شهروندان خودش را حمایت میکند. درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 30 اپریل رخ دادند. مقامات تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر دادند. طبق اطلاع جانب قرقیزستان، در این درگیری ها 154 نفر جراحت برداشتند و 36 نفر جان باختند. بیشکک از خراب شدن 136 خانه، مکتب و پازگاه های مرزی خبر داد. دوشنبه 4 خانه خراب شده، 2 بنا و 1 انشاءات نیمه ویرانه را نامبر کرد. هر دو کشور یکدیگر را متهم کردند و مقامات نظارتی تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس جنایت های وزنین پرونده باز کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شهرک بوستان، مرکز ناحیه مستچا. در این بنایی که در حالت صدموی است، حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بنای چهار آشانه در نتیجه زمین لرزه و برف و باران های شدید به این حال آمده است. مولوده مومینوه همراه فرزندان خردسالش تقریبا 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند، ولی امکان مالی ندارند که به جای دیگر کوش بندد.
تو دستگاه پرزیدنت رفتم، از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلم هم اومد، هیچی دستگیری نشد، یکون چی نشد. فقط پول می داشتی دستت بالا بوده، پول دار دستش بالا، ما کم بغل هم که ما پول نداریم که میشکره. علمی خونه رو به پول خریدیم، 7000 سامانه خریدیم، 60000 سامانه قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم، ریمون کردیم. این شب روز 15 روز فراغ ما مونگه می خیزمونم.
وقت باران برف می شد، در بوله بوم شلدر شلدر آب فرامده پدیزا شلتی آب می شود. وزه ناگوار خب مجبور نبودن خانه در همین جن زندگانه می کنه.
این بنا در مرکز شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخته تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند.
آمده خانه را نخمونده ما با. خانه های این دو خانگیش 4000 دلار، سه خانگیش 6000 دلار گفتن. خیلی پلاشون رو 50% داده. برین تو میکنم گفتن، برین تو میکنم. رفته بانکو به قرض کرده داده.
اکثر باشندگان اینجا کم بیزاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعه پیاپی به مقامات، آنها نمی توانند مشکلی منزل را حل کنند.
همون یک زمین لرزش سخت شد، با این کشوت شد، غیجی کشوت شد. همه خونه ما یا گون تا ما همسارا بیرون نبروندیم. گفتیم بریم کمی دوم در روه ما چپ شد. چی در کرده؟ همی درون خونه میشنیم، چیزی در تقدیر پیشونی ما بینیم. پگه سهرش احکومت از جماعت ها اومدن گفتن که زمین لرزش سخت شد زنده ایتون یکون تا تو آسم ندیده گفتیم آسم ندیده مخونه بیرون نبرومده
امی سه تامزه بروی سیوه خونه مشور شد میچکه چند بار حکومت برفته ولایت برفته هیچ که دستگیری نکر فقط گفتم هیچ گام نه یک تکریشه بازده تیا اما قوای داریم تمام
حکومت ناحیه مسجد در یک نامه رسمی برای رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسی ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبر جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نماید. کوشش ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد.
همینجا اقلا سه صادق یا صادق زمین هم تیه من می دو خونه ایوان پوشم مادر تانه مرم بچم ای بیتون ای زمین جون میشه باور میکنه من می خونه می روم می بیون فقط خدا میگو میشینم که ها دستم چی می بیون هیچی
در همین حال ساکنان میگن با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدانند ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزلهایشان آگاهی گرفتند اما سرپناه دیگری برای زندگانی ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زیبا طلوی سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم این اومدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی حالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت از آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانم میریزم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی من شعلای عبدالله مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغاوا کارگردانی تاجیک اولوغاوا اخیراً فاجعه هوادوتی لوزاده 5 ساله را که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است
لاله سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندیای آسیای مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است
آمدید به برنامه ما لطفا میگفتید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس رو به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارشی رو خوندم که آن از سالگردی به قتل رسانیدن یک دختره که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیالم دلم رو پوره کرد. من درد پدر و والدین او را احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو را نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن را از سر نو میخوندم چیزی گلویم را میگرفت و گریه هم میامد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیروز شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار به او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی جنایتکار به او بازیچه پیشنهاد کرد، او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدا می خواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشون باید بیشتر صحبت کنند. از احوالشون پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه میکردید با والدین هم صحبت کردید؟ والدین هویدا یا که اون چیزی که فقط از رسانه ها دیدید از روی همون کردید؟
من با پدر و مادر هویدا صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد، زیرا من این را همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود را تا اندازه اذیت دیده می حسابم و هیچ تصور کردن نمی توانم که در این واخوری از آنها چی می پرسم که درد آنها را بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن را به برادرم فرستادم. او با کم ایلاوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد و من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقش او به آزار و بی‌غم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر بار مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
با قفل بسته نشان دادن در دادگاهی با چه معنی بود؟ آیا میشود گفته که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدا و عموما مهاجران بسته است؟
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاه خیلی طولانی میگذارد و اگر اهمیت داده باشد این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال را پشتی در سپری میکنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت میکنی، مردم از پشتی پنجره رویت مینگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند میکند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. اما این مشکلی نه تنها تاجیکان بلکه تمام مهاجران است که حقوقشان بیشتری وقت پایمال می شود. بقیده من نباید که درباره این مسئله ها ایجادکاران فکر کنند، باید مشکلات آنها در سطح دولتی حل شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما اولالیسانم اولوغا و کارگردانی تاجیک است. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سر و روی بسته مورد حمله کرمها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گپ در باره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم. تا جایی می دانم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک اینقدر طولانی شد؟ مگر این بی‌پرواگی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی‌گذارد؟
همچون یک آدم از سیاست دور میتوانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان با یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز میرود، رسما یگان کس صدا بلند نمیکند. برعکس تاجیکستان کوشش میکند که مساله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه گشتند، اما تاجیکستان کوشش میکند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خاماتوا هنرمندی معروفی روس در صحیفه خودش درباره منیجه نوشت: ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمی کند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا این که پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتند که خیلی کم است شاید نادرست باشد. ایجادکارانی زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتند، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا می خواهم قید کنم که عادتاً فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست است که باید به نظر گیریم. ما یک رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف. او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا و بغل نزد سه رسته‌ای میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم‌های دیگرش مانده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
نخست نمایش کی است و آیا نقشه دارید که در آینده این را در یگان آزمون های بین‌المللی پیشنهاد کنید؟
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماهی نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من میخواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من باخبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلم تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب میشد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبتی ما بودن لالیسان ملوغوا، کارگردان تاجیک ماشالله عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.